أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن زکات به نه چیز تعلق میگیره و روایات فراوانی هم در این باره هست، اختلافی هم در مسئله نیست الا این که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن به چهار چیز هم زکات مستحب. یکی از اون چهار چیز حبوبات بود که دیروز درباره اش صحبت کردیم و استحبابش رو نتونستیم بپذیریم و بالاخره روایات ولا صحیح و سند بود حمله بر تقیه کردیم. این خلاصه مسئله دیروز بود. مسئله امرو مال و تجاره می فرماید دوم چیزی که زکات برای او مستحب مال و تجاره است. یه دست روایات میگه به نه چیز مال و تجاره نیست، یه دست روایت میگه به مال و تجاره هم تعلق میگیره. جمع دلالی داره، جمع دلالیش این است روایات مال و تجاره را حملش کنیم بر استحباب. مشهور من جمله صاحب جواهر فرمودند و مرحوم سید در عروه متابعت از مشهور من جمله متابعت از صاحب جواهر کرده، استدلال شده به روایاتی. یکی از اون روایات را بخونیم ببینیم دلالت او چه مقدار است. روایات غالبش در باب 13 از ابواب ما تجب و فیه زکات، در اونجا روایات اومده. حالا از جمله اون روایات صحیحه سعید اعرج، روایت از نظر سند بلا اشکال. عن ابی عبدالله علیه السلام، سعید اعرج میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده، انا نکذب الزیت و سمن فنطلب به تجاره. ما روغن فروش هستیم. حالا روغن فروش یه دفعه روغن حیوانی، یه دفعه نه، مطلق روغن ها من جمله اون وقت روغن برای چراغ. فروبما مکس عندنا السنه، گاهی این روغن ها پیش ما میمونه کساد نمیخرن. هل علیه زکات، آیا ما زکات اینها رو باید بدیم یا نه؟ فقال علیه السلام ان کنت تربعو یا تربعو فیه شیئن فعلیک زکاته. اگر ربح بکنی یعنی مال و تجاره، یعنی به واسطه این روغن ها، مثلا روغن را بخری 10 تومن بفروشی 12 تومن، اون 2 تومن زکات داره. فقال ان کنت تربح فیه شیئن یا تربح فیه شیئن فعلیک زکاتو. نظیر این روایت ها زیاده. خب این روایت با اون روایاتی که زکات به 9 چیز تعلق میگیرد منافات داره. اون روایت میگه به 9 چیز، این میگه نه به 10 چیز. علاوه بر 9 چیز به مال و تجاره هم زکات تعلق میگیره. فقها مشهور من جمله صاحب جواهر من جمله مرحوم سید این روایت را حملش کردن بر استحباب، لذا گفتن به 9 چیز زکات تعلق میگیرد، به 4 چیز هم زکات مستحب به تعلق میگیرد، اما علی نحو الاستحباب، یکیش حبوبات، دومیش مال و تجاره که بحث امروزمونه. حالا قطع نظر از این حرفا که بعد میزنیم اینه، یعنی مثلا مال و تجارت 2 تا زکات داره، یکی خمس، انما غنمتم فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، ربح کسب فائده است، باید خمس بده. خود من اموال هم صدقه هم باید زکات بده، حالا زکاتش واجب نه مستحب. برمیگرده به این حرف که این مال و تجاره هم خمس داره هم زکات، ندیدم کسی بگه. یعنی همین کسانی که روایات رو حمله بر استحباب میکنن ندیدم جایی. شماها اگه مطالعه داشته باشید، نمیدونم دارید نداریم، که بگن به مال و تجاره هم خمس تعلق میگیرد هم زکات. خمسش تعلق میگیرد و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، زکات بهش تعلق میگیرد به واسطه روایت سعد اعرج و امثال روایت سعد اعرج که میفرماید که به ربح کسب زکات تعلق میگیره. او میگه خمس باید بگی، این میگه زکات هم باید بدی، یکیش واجب یکی مستحب، حالا حملم بکنی. حالا کسی گفته تا حالا؟ الان در باب زکاتیم و دارن آقایون میگن، میگن زکات مستحبه. حالا همین آقایون در باب خمس گفتن که شما 2 تا خمس بدید در ربح کسبتون، این کاسبه کاسبی میکند، 2 تا خمس باید بده، یکی خمس برای ربح اموالش، یکی هم باید زکات بده برای را خاطر روایاتی که میگه زکات داره. لذا این ربح کسب هم خمس دارد هم زکات. ندیدم کسی بگه. خیالم نمی کنم کسی بگه که بگه به ربح کسب هم خمس هم زکات، الا اینکه زکاتش رو نمیتونم بگم علا سبیل الوجوب برای خاطر روایات تسعه، لذا حملش میکنم بر استحباب. لذا کاسبا تاجرا اینا باید دو تو، یکی خمس و یکی زکات، هم خمس بدن هم زکات بدن. خمس بدن برای ربح تجارتشون و زکات بدن برای مال و تجارتشون. ولی علی کل حال این عرض مرا اصلا متذکر نشدن، ندیدم کسی متذکر بشه. صاحب جواهر در حالی که خیلی مفصل در این باره صحبت میکنه، ندیدم متذکر بشه. اونم که متذکر شده است، همین مثل صاحب عروه تو باب زکات که میرسد میفرماید که مال و تجارت زکاتش خوب واجبه، اما حمل بر استحباب میکنیم روایات را، لذا زکات داره علی نفل استحباب. وقتی در باب خمس میرسد، عمده خمس همون تجارت دیگه، میفرماید بعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمس، ربح کسبش و واجب از خمس بده. قضا دو دسته روایت داریم، یه دسته میگه خمس، یه دسته میگه مال و تجاره خمس، یه دسته میگه مال و تجاره زکات. زکات رو حمل بر استحباب میکنیم به قرینه تسعه، اما بالاخره دو چیز متعلق به مال و تجاره است، یکی خمس یکی زکات. خوبه این فرمایش ایشون خوبه، اما نداریم جایی. زکات داریم در این که خیرات و مبرات و، اما زکات اصطلاحی بگن از او خمس اراده بکنن نداریم. اما این فرمایش ایشون خوبه، اگه بتونه کسی روایت سعد اعرج رو اینجور معنا کنه، هیچی اصلا از بحث بیرون میره. یعنی روایاتی که میگه مال و تجاره خمس داره، همه روایات را لفظ زکاتی که اومده اراده بکنن لفظ خمس. و این که حضرت در این روایت فرمودن فعلیه زکاتهو، یعنی فعلیک خمسهو. اگر کسی بتونه این رو بگه ما خیلی مشکله، اون وقت روایت اصلا از بحث ما، روایات مال و تجاره از بحث ما بیرون میره و میشه که مال و تجاره خمس دارد نه زکات. غلات اربعه اگر به نصاب برسه زکات دارد نه خمس. حالا آیت معارض داره، معارضش رو بخونیم ببینیم که چه میفرمایه. روایت سعد اعرج که فرمود زکاتش واجبه و حمل بر استحباب کردن برای خاطر این، و من تلک روایات صحیحه زراره در همین باب هشتم از ابواب من تجب و فیه زکات، این روایت هم همونجا اومده. بابه نمیدونم هرچه هست، هرچه بابی بود دیگه. ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابا ذر و عثمان تنازعا، با هم مباحثه که به مباحثه افتاده. فقال عثمان کل مال من ذهب و فضه یدار بهی و یعمل بهی و یتجر به ففیه زکا. همین روایت سعد اعرج. اذا حال علیه الحوت. فقال ابو ذر ما یتجر او یدار او عمل به فلیس فیه زکا. اگر چیزی رو تجارت باش کردیم این زکات نداره. فلیس فیه زکا انما زکات و فیه ازا کان رکازن او کنزن موکنزن موضوعا. فإذا حال علیه الحول ففیه الزکا. اون که زکات بهش واجبه طلا و نقره، طلا و نقره ای که باش تجارت نکنن، گذشته باشه، کنز شده باشه. فاختصم فی ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و آله قال. امام صادق فرمودند فقال القول به قال ابو ذر. پیغمبر اکرم فرمودند حق با ابو ذر که میگوید زکات نه، خمس آری. حالا این روایت رو میشه حمله بر استحباب کرد؟ این که حضرت فرمودن که فقال القول بهی قال ابو ذر، ابو ذر چی میگو؟ گفت که زکات نه، خمس آری. حضرت هم فرمودن خمس نه، زکات زکات نه، خمس آری. حالا این روایت را حمله بر استحباب بکنی، ظاهرا تا به این را نداری. بجان اصلا تا به این که حمله بر استحباب بکنیم نداره. و هم نزاع میکردن، اون میگفت خمس داره زکات داره، اون میگفت نه خمس نداره زکات نداره. بالاخره نزاع کردن، اومدن خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم حق دادن به ابو ذر. ابو ذر که نمیگفت زکاتش مستحبه، ابو ذر میگفت زکات نداره، اون چه هست خمسه، اما زکات اصلا نه. پیغمبر اکرم هم فرمودن حق با ابو ذر. چجور میشه روایت حمل بر استحباب کرد؟ خب مگه پیغمبر اکرم نمیتونست بگه یه تفاهم هم درست بکنن بگن حق با هر دوه؟ عثمان که میگه که زکات داره واجب نه، ابو ذر که میگه زکات نداره مستحب آری. اما پیغمبر که اینو نفرمودن، پیغمبر فرمودن حق با ابو ذر که ابو ذر میگه در مال و تجارت زکات نیست و حق با عثمان نیست که میگه در مال و تجارت زکات هست. روایت دیگه را کار ندارم، حالا فعلا این روایت رو بگید تا به روایت دیگه هم برسیم. به یه روایت که گیر کردیم دیگه گیریم، دیگه خواه ناخواه باید بگیم روایت ها حمل بر استحباب نمیشه کرد. حالا یه روایت هم داریم، بعد دیروز هم همین بود، دیروز هم یه روایاتی داشتیم خیلی صحیح و سند، خیلی ظاهر و دلالم گفت حبوبات همه زکات داره. اما یه روایت داشتیم همه یه روایت رو از دست می دادیم. این که حضرت می گفتن چرا زور داری میگی؟ سنی ها میگن تو چرا داری میگی؟ من بهت گفتم زکات به نه چیز تعلق میگیره. حالا این روایت حمله برای استحباب کنیم، بگیم که به حبوبات هم مستحب زکات بدی. خب نمیسازه دیگه، عرفن جمع عرفینی، جمع تبرعیه. اینجا هم همینه. یه دسته روایت داریم حمله برای استحباب میشه که، و اون این است که بگیم مال و تجاره مستحب زکات بدیم. اما یه دست روایت من جمله این روایتی که من خوندم نمیشه حمله بر استحباب کرد. وقتی نشد حمله بر استحباب کنیم میشه تعارض، با هم می جنگن. چه باید کرد؟ بهترین لا حمله بر تقیه است. حمله بر استحباب که نشد یا ترده، یا اگه تردشم طورینی برای خاطر اینکه احدی ظاهر روایات وجوب، احدی وجوب نگفته، روایات رو ترد میکنیم. اگرم میخوایم جمع بین روایات بکنیم، و مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب کارشون همینه، تا میتونن جمع بین روایات میکنن. اما صد 70-80 کار شیخ طوسی جمع تبرعیه، یعنی یه جمع ذوقیه، ذوق فقهی. اما جمعی که عرفی باشد و شاهد جمع داشته باشیم و تو تهذیب نیست دیگه. بنای مرحوم شیخ طوسی جمع بین روایات بوده، لذا تهذیب با اون بزرگی، با اون جلالت، با اون درایت، معمولا جمع تبرعی است. یه دفعه میخواییم جمع تبرعی بکنیم، جمع ذوقی بکنیم، خوب حرفی. اما یه وقت میخواییم راستی ببینیم عرف هم میتونه جمع بکنه یا نه. عرف بین روایت سعد اعرج و قضیه عثمان و ابی ذر را جمع استحبابی نمیتونه بکنه. وقتی جمع استحبابی نتونست بکنه، باید حمله بر تقیه بکنیم، بگیم روایت مال و تجاره همه عامیه و عامه، چون که خمس هم که ندارند لذا زکات را واجب میدونن برای مطلق چیزها من جمله تجاره. دیروز میگفتم همین حرف ما را میزنن، الا این که زیر بار نمیرن. فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، را زیر بار نمیرن بگن مطلق فواید سو مال اهل بیت علیهم السلام سو. میدیدن این حرف ها زیر بناشون خراب میشه. لذا و علمو انما غنمتم من شیء را گفتن منافع جنگی، ما بقی را دیگه همه مطلق استفاده را گفتن، اسمش هم زکات گذاشتن، گفتن زکات باید بده، واجب هم باید بده. لذا عامه مثل روایاتی که دلالت میکند مال و تجارت زکات داره، به ظاهرش عمل میکنه و میگن همه چیز زکات داره. اما خب شیعه که نمیگه، شیعه میگه زکات به نه چیز، خمس به مطلق فواید با شرایطی که داره، نه او ربطی به او داره نه او ربطی به او داره. و ما بخواییم ربطش بدیم، بگیم یکی واجب یکی مال و تجاره، هم واجبه هم مستحب. واجبه خمسش بدیم، مستحبه زکاتش بدیم. ولی عمده هم این که نمیشه. حالا علاوه بر این عرض من، علاوه بر این که این جمع تبرعیش، علاوه بر این که اینجور جمع نمیشه کرد و مجبوریم حمله بر تقیه بکنیم، اما خب شیعه هم نگفته نمیگه که کسانی که کاسب هستن اینها باید هم خمس بدن هم زکات بده، هم استفاده شون خمس داره و علمو انما غنمتم من شیء، هم زکات داره به این جمله علیه زکاته. اگر کسی بتونه این لفظ زکات را به معنای خمس بگیره که این آقا گفتن، خیلی حرف خوبیه. اما اینم کار مشکلی است که ما لفظ زکات را تو فقهمون به معنای خمس بگیریم. گاهی زکات اومده به معنای کل خیرات و ممرات، و یعنی در فقه ما هم گرفته شده از قرآن شریف که قرآن هر کجا زکات میگه مطلق خیرات و ممرات رو میگه، قانون مواسات رو میگه. گاهی در روایات ما اومده. اما این که زکات گفته بشه، خمس اراده بشه، یا خمس گفته باشد زکات اراده بشه، ظاهرا نداریم، یا من الان تو نظرم نیستم، چیزی در یاد ندارم که در روایات ما زکات گفته باشد از او اراده بشه خمس، یا خمس گفته بشه از او اراده بشه زکات. فتلخص مما ذکرنا این که این دومی هم که مرحوم سید فرمودن درست نیست. همینجور که روایات حبوبات را حمل بر تقیه می کنیم، روایات مال و تجاره را هم حمل بر تقیه می کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.